صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بارلا ها قلب های خود را به سوی تو که خدای محبت و قادر مطلق هستی و محبت خود را در عیسی مسیح بر ما آشکار کردی می گوشاییم و استدعا می کنیم که وجود ما را از روح قدوست پر کن تا با دید و معرفت روحانی قادر به دیدن الطاف تو و درک معرفت تو برای خود بشویم. بگذار چیزهای عظیمی رو از گفتارت بیاموزیم و ببینیم، زیرا در کلام تو حیات است و زندگی ما بستگی تام به کلامت دارد و کلام تو حیات بخش جانهای ماست. ذهن ما را منور ساز ای خدا تا چیزهای عجیبی از کلام تو بیاموزیم. این دعا را به نام و به شایستگی کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدست می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت یهودا، 26 قسمت از انجیل مقدس. دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، خالص‌ترین درودهای قلبی ما را پذیرا باشید. از خدای قادر مطلق برای شما عزیزان حکمت و معرفت و سلامتی را خواست دارم تا در حکمتی که او عطا می کند ما بقیه روزهای خود را به سر آورده و با قدم زدن در یگان راه حقیقت و راستی خداوندی زندگیتون را مطابق رضای حق به سر بیاورید. زیرا امروزه دنیای ما پر از تعلیمات غلط و گمراه کننده است. تعلیمات و مکتب‌های انسانی زیادی هستند که ظاهراً بسیار مفید و درست و جذاب هستند و درست چیزهایی هستند که ما می‌خواهیم آن را بشنویم و آن را بپذیریم، ولی از جانب خدا نمی‌باشند. کتاب مقدس تعلیم می‌ده که خدا یکیه و در نتیجه راهش هم یکی است. او اراده نمود که از همان ابتدا یک راهی را جلو انسانها بگذاره تا اگر مایل به بازگشت به سوی او باشن، با دیدن راه و دانستن آن به وسیله قدم زدن در آن راه به طرف او بیاین و به ملکوت خدا وارد شون. ولی متاسفانه شیطان برای اینکه انسانها را از رسیدن به خدا باز دارد، راه‌های مختلفی را جلو آدمیان نهاده و با زینت دادن این راه ها چشمهای بسیاری را فریفته خود کرده، به طور که امروز بیش از هر زمان دیگری مردم در شاهراه های قدم بر می دارن که اگرچه ظاهرن زیباست و آسانه، اما انتهای آن به نابودی و مرگ ابدی منجر می گردن. عیسی مسیح این یگان منجی زنده بشریت و راه راستی برای انسانها در کلام مقدس خود ایمانداران را از وجود این شاهراهای اهریمنی باحذر داشت و فرمود فقط از در تنگ میتوان به حضور خدا رسید. جاده‌ای که به طرف جهنم میرود خیلی پهن است و دروازه‌اش هم خیلی بزرگ و همه کسان که آن را انتخاب میکنند به راحتی میتوانند داخل آن شوند، ولی دری که به زندگی جاودان باز میشود کوچک است و راهش هم باریک و عده کمی میتوانند آن را پیدا کنند، که البته مقصود عیسی مسیح از در اینجا نوع زندگی می باشد. یعنی دنیا طوری است که اگر بخواهیم حقیقتا خدا را پرستش و عبادت کنیم، خدا را قلباً پیروی کنیم، بایستی بدانیم که با سختی ها و دشواری ها و سختی های زیادی روبرو می شویم. چرا؟ چون شیطان از هر وسیله‌ای که ممکنه برای گمراه کردن انسان ها از خدا استفاده کرده و می کند. و یکی از این روش هایی که از همان اول و تا به امروز استفاده کرده همانا بدعت هایی است که به وسیله فرستادن انبیا و پیامبران دروغین به وجود آورده است، مذاهبی که ریشه آن از شیطان می باشد و شیطان سعی می کنه آن را طوری جلا بدهد که مردم خیال کنند که آنها از طرف خدا هستند. عیسی مسیح در این مورد فرمود که شیطان برای اینکه حتی مؤمنین را از خدا دور سازد خود را به صورت فرشته نور ظاهر می کند و یا اینان گرگان درنده هستند که لباس گوسفند می پوشند تا مردم خیال کنند که گوسفندانی آرام و مطیع و فروتن هستند، غافل از اینکه قصد حمله کردن و گمراه نمودن به جانهای بشر دارند. و دوست من، امروز نیز مکتب‌ها و راه‌های بسیاری هست که شما را به طرف خود جذب می‌کند. وعده‌های شیرین و دلچسب می‌دهند، حرف‌های باب میل شما می‌زنند، تعلیماتی می‌دهند که وجدان شما را آزرده نمی‌کنند. ولی هوشیار باشید و فریب آنان را نخورید و چشم بسته دنبال هیچ مسلک و مرامی نروید. عیسی مسیح فرمود که انبیای کذبه فراوان هستند. آنان را از میوه هاشون خواهید شناخت و ثمرات زندگیشون باید سبب خوشی، سلامتی، حلم، نیکویی، تواضع و پرهیزکاری باشد. دوستان عزیز، اگر شخصی رو حقیقتاً میبینید که خدا پرسته، بایستی این واقعیت را بدونید که شخص را حقیقتاً بایستی با خدا مصاحبت و مشارکت داشته باشه که صفات الهی در اون ریشه دوانیده باشد و به اصطلاح زندگی و اخلاقش و اعمالش، کردارش، پندارش همه در مسیر صفات خداوندی باشه. زیرا کسی که با خدا مصاحبت داره، کسی که با خدا صحبت میکنه و خدا با او صحبت میکنه، لاجرم صفات و سیرت الهی در این شخص اثر میکنه، کمال همنشینی در این شخص اثر میکنه و در نتیجه صاحب صفات عالی روحانی میشه. همان گونه که درخت نیکو میوه نیکو میآورد، به همان نوع اگر کسی با خداوند هست و حقیقتا فرستاده خداونده، از صفات و سیرت خدا در خود داره و از آن پیروی میکند. متاسفانه دنیای ما امروز آنقدر غرق لذت‌های اهریمنی و تعلیمات غلط مندرآوردی شده که بسیاری دیگر تاب شنیدن ندای حقیقی خدا رو ندارن. برای همین است که ما وظیفه داریم که مثل حضرت یهودا تا دیر نشده به شما عزیزانی که هنوز گرفتار تعلیمات غلط و بدعت‌های اهریمنی نشده اید اخطار بدهیم که مبادا چشم بسته مسیر رو طی کنید که عاقبتش جهنم باشه. مبادا در راه وسیعی که پر زرق و برق و جماعت بسیاری در آن قدم میزنن بروید و هم رنگ جماعت بشید. بلکه دعای ما این است که شما امروز از خداوند بخواهی که به شما چشمان باز بدهد تا قادر به شناخت آن یگان راه خدا باشید، راهی که قدم زدن در آن یا زیستن در آن با سختی ها و مشکلات دائما روبرو می شوید، ولی انتهای آن به ملکوت خدا متصل است. این موضوع بسیار مهمه. موضوعی است که امروز من و شما باید با آن توجه خاصی مبذول بداریم، زیرا که همونطور که عرض کردم دوستان، امروز عقاید و تعلیمات و مکتبها و مذاهب بسیار هستند، ولی بایستی بدانیم همونطور که خدا یکیه، راهش هم یکیه. اتفاقا متوجه می شویم علت نوشتن رساله حضرت یهودا همین بود که او می خواست به ایمانداران هوش اخدار بده، هوشیارشون کنه که مبادا فریب بدعتها رو بخورن، مبادا فریب معلمین دروغین بخورن. امروز بدعتهای مختلفی هستن و در گذشته بدعتهای جور دیگری بودن و در آینده نیز بدعتهای دیگری خواهند بود، اما خوشا به حال کسانی که تا به آخر در کلام خدا امین و وفادارن، از کلام خدا پیروی می کنن و در کلام خداوند در ایمان به راستی، ایمان به حقیقت مسلم خدا باقی مانده و اجازه نمی دهن که تعلیمات انبیای کاذب ایمان آنها را نسبت به حقیقت و راستی تحریک و تضعیف نماید. به وسیله تاریخ می توان فهمید که کلیساهای قرن اول نیز و یا مسیحیان قرن اول نیز از بدعتها و یا انبیای کاذب در عذاب و ناراحتی بودند، کما اینکه امروز نیز ما ایمانداران به وسیله این افراد در عذاب هستیم. همونطوری که می بینیم آنها برای حفظ انجیل مقدس و پیام که خدا به آنها داده بود لازم بود دائما مواظب باشند و با مصاحبت بیشتر با خداوند در ایمان خود قوی بشوند تا شیطان آنها را اسیر نسازد و تحریک نکند. پیدایش تعالیم غلط نه در زمان مسیح تازگی داشت و نه غیر قابل پیشبینی بود. مناقشات مدافعان شریعت یهود که در انطاکیه شروع شده بود در تمام عمر پولس رسول برای ایجاد زحمت درست کرده بودند، زیرا مسیحیت از مکاشفه خدا صحبت میکرد، مسیحیت درباره فیض خدا صحبت میکرد، مسیحیت از فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر بالای صلیب صحبت میکرد که قانون شریعت موسی را به کمال رسانیده بود. این امر برای ملایان متعصب و متظاهر یهود که خود عامل مصلوب شدن مسیح بودند بسیار سخت بود. پس به جای اینکه به حقیقت روی آورند، شروع به مبارزه کردن با آن می‌کنند و بعضی‌ها خواستند راه حل دیگری پیدا کنند که شریعت موسی را با فیض مسیح ادغام سازند. گروهی از این افراد که خود حامیان قتل مسیح بودند تعلیم می‌دادند که مثلا اصلا قیامتی وجود نداره و بعد خود را حتی مسیحی می‌خواندند به این امید که به قول معروف به نانی برسند. رسولان عیسی مسیح وظیفه داشتند آنانی را که ادعای مسیحی بودن می‌کردند ولی از تعالیم انجیل پیروی نمی‌کردند را به جماعت ایمانداران بشناسانند تا مبادا ایمانداران فریب آنها را بخورند. اتفاقا پنج رساله کوتاه در انجیل مقدس برای مقابله با تمایل به عقاید غلط در کلیساها نوشته شده که رساله حضرت یهودا از آن جمله است و همانطور که در مطالعه آیات این رساله دیدیم، هدف کلی این نبود که به بدعتها حمله کنه. انجیل نمیخواد به بدعتها حمله کنه. از فهرست مطالب میتوان فهمید که دارای دیدگاه مثبت بودند تا منفی، ولی از محتوای کلام آنها میتوان به ماهیت خطرات موجودان زمان پی برد که عبارت بود از هجوم عقاید شریعت و مخلوط به بت پرستی و انجیل مقدس میخواست به کلیسا اخطار بده که مواظب باشند که شیطان از این را مبادا وارد کلیسا بشود. دوستان، جفاهایی که از خارج بر کلیسا وارد میشد به اندازه این بدعت‌ها خطرناک نبودن. در مذاهب عربی متوجه می‌شویم که عقاید بت‌پرستی به طور نامحسوسی در مذهبشون ادغام شده، ولی در مسیحیت رسولان مسیح وظیفه داشتن که هر عقیده‌ای که از بت‌پرستی بود رو از خود دور کنن و اجازه ندهن که وارد کلیسا شود، ولو اینکه باعث رنجش بسیاری از مردم میشن، زیرا به هر حال مردمان زمان نیز بت‌پرست بودن. خطری که کلیسا با آنان، یعنی با این بدعت‌ها مواجه بود، عبارت بود از شک‌ها و تعلیمات غلطی که از پیشوایان کاذب سرچشمه می‌گرفت و در بعضی از ایمانداران در حال نفوذ بود. ببینید، مسیحیت راه نجات و بخشش گناهان را در ایمان می دانست و در نتیجه انسان از قید و شرط ها و رسومات مذهبی آزاد شده زندگی خود را با ایمان توأم می کرد. زیرا مسیح تعلیم می داد که بشر قادر نبوده و نیست که به وسیله اعمال خود نزد خدا عادل محسوب بشه و تا به حال هیچ انسانی در تاریخ بشریت نبوده که بتونه شریعت و قانونهای خدا را مو به مو و به طور دقیق و کامل انجام بده تا بدین وسیله مقبول خدا واقع شود. از نظر خدا، وقتی که خداوند به بنی نوع بشر نگاه کرده میگوید که همه گناه کردن و مطابق معیار الهی از اطاعت کردن کلام خداوند قاصر ماندن. و دوستان عزیز، باید بگم که این امر حتی شامل انبیا و پیامبران خدا هم میشه. کسانی که ادعا میکنن که انبیای خدا معصوم بودن و بیگناه بودن، اینها از دید خدا به مطالب توجهی ندارن. از معیار انسانی دارن پیامبران را به اصطلاح داوری میکنن و مسلماً نسبت به خودشون و بقیه انسان ها پیامبران پاک بودن. اما خدا اول پیامبران را که برگزید آنها را پاک میکنه و پیامبران در ابتدا به گناهان خود اعتراف میکنن و خدا آنها را میبخشه و بعد کلامش رو به آنها میده. و دوستان عزیز، بایست این حقیقت را بپذیریم، زیرا کلام خداوند خیلی روشن و واضح به ما نشون میده که پیامبران و انبیا نه به وسیله اعمالشون بلکه به وسیله ایمانشون نزد خدا عادل محسوب شدن، همان راهی که امروز من و شما میتوانیم نزد خدا عادل محسوب بشویم. بله دوستان، پیامبران و انبیا نه به وسیله اعمالشون بلکه به وسیله ایمان نزد خدا عادل محسوب شدن. برای نمونه دوستان عزیز، حضرت ابراهیم رو در نظر بگیرید. در زمان او نه شریعتی بود نه قانونی بود که از آن پیروی کنه، پس چطور ممکن بود به خاطر اطاعت از شریعت پاک و مقدس باشد؟ و نمیتونیم بگیم که ابراهیم کاملا پاک بود و هیچ خطایی نکرد. اتفاقا دروغ هم گفت ابراهیم. ولی کلام خداوند میگوید که ابراهیم به خدا ایمان آورد و به خاطر ایمانی که به خداوند داشت، به خاطر اینکه از خدا اطاعت کرد، و این ایمان بود که سبب شد نزد خدا عادل محسوب میشه. چی گفت؟ خداوند میگه که ای ابراهیم، بلند شو، به سرزمینی که من به تو نشان میدم برو. ابراهیم تا اون موقع صدای خدا را نشنیده بود، ولی وقتی شنید نگفت ببینم خدایا تو اول خودتو به من ثابت کن، ببینم اصلا وجود داری یا نه، یا خدا کجا برم، چرا برم. هیچ سوال نکرد، مطیع خدا شد، گفت خداوند لبیک، امر کردی اطاعت میکنم. و ابراهیم اطاعت کرد، به کلام خدا ایمان آورد و این ایمان دوست عزیز سبب شد که نزد خدا عادل محسوب بشه. خدا او را به خاطر ایمانش عادل محسوب کرد و به وسیله ایمان است که نجات ابدی و بخشش گناهان را امروز من و شما میتونیم دریافت کنیم. وقتی عیسی مسیح این حقیقت الهی را که تعلیم میداد که به وسیله ایمان قادر هستیم مقبول خدا واقع شویم، این امر سبب کساد شدن بازار ملایان دینی و دیندارانی بود که از مذهب برای منافع شخصی سوء استفاده میکردند و مردم را اسیر رسومات و تشریفات دینی می نمودن. آنان وقتی دیدن که مسیحیت به سرعت در میان مردم رشد می کنه و عالمگیر داره می شه، می دانستن که به زودی روزاشون به پایان رسیده و از نانخوری خواهن افتاد. پس سعی کردن با تعلیماتی که من درآوردی بود وارد جامعه مسیحیت بشن و کاری کنن که نامشون باقی بمونه و به اصطلاح نانشون هم قطع نشه. حالا حضرت یهودا با نوشتن این رساله شدیداً آنها را مورد حمله قرار میده و نه فقط ذات و نیت پلیدشون را آشکار میکنه، بلکه به ایمانداران حقیقی اخطار میدهد که مبادا فریب این افراد را بخورن و میگوید شما آنان را از میوه هاشون خواهید شناخت. چرا این کلام را میگه؟ چون حرف زدن بسیار آسان بود. متاسفانه خیلی از مردم بر اثر شنیدن حرفهای زیبا امروز نیز تحت تاثیر قرار میگیرن و فریب میخورن. پیامبران کاذب دوستان، پیامبران دروغین درست مثل سیاستمدارانی هستند که برای به دست آوردن مقام وعده‌های عالی و زیبا می‌دهن. حرف‌های خوبی می‌زنن، مردم رو راضی و خوشحال می‌کنن، ولی همین که مقام رو به دست آوردن، انگار نه انگار وعده‌ای دادن. وقتی به مقام خود رسیدند، همه وعده‌ها و قول و قرارها رو فراموش می‌کنن. پیامبران دروغی نیز اینو وعده ها را می دهن و دادن و خواهند داد، ولی در اعمالشون اثری از حقیقت خدایی نیست. در حالی که اولا پیغمبران وظیفه داشتن که کلام خدا را چه شیرین و چه تلخ به سمع مردم برسانن، پیامبران خدا نه حرفایی که مردم میخوان بشنون بلکه حرفایی که خدا داده است رو بیان میکنن و در ثانی زندگیشون ثابت کننده حرفاشون بود، زیرا هر وقت خودشون مطلبی از طرف خدا دریافت میکردن، خودشون یعنی پیامبران اولین کسانی بودن که از آن اطاعت میکردن. دوستان عزیز، در اینجا باز توجه کنید، یکی دیگر از مشخصات انبیای کاذب رو میبینیم. اگر امروز معلمی و یا فردی بیاد و ادعای ربانیت بکنه و بگوید که از طرف خدا الهام دریافت کرده، ولی خودش رو از بعضی از قانونها مستثنا بداره و اطاعت نکنه، بدانه که نمیتونه از طرف خدا باشه. عیسی مسیح هر وقت تعلیمی میداد و یا حکمی داد، خودش اول آن را در عمل ثابت میکرد. برای همین است که بارها میفرماید از من نمونه بگیرید، همین کاری که من کردم شما هم انجام بدهید. او خود را مستثنا از قانون خدا نمیدانست، نگفت که چون من فرستاده خدا هم پس حق دارم این کار را بکنم، ولی شما که بندگان خدا هستید نباید این کار را بکنید و من مستثنا هستم چون که مثلا تولد من معجزه آسا بوده و یا صاحب این قدرت، یعنی قدرت رستاخیز هستم. دوست عزیز، هستن مذاهب بسیاری که برای بانی آنها استثناءاتی قائل شدن، اما واقعیت اینه که اگر کسی برای خود استثناء قائل شده باشه، نمیتونه پیامش از جانب خدا باشد. دقت کردید؟ اگر کسی برای خود استثناء قائل شده باشد، نمیتواند پیامش از جانب خدا باشد، چون نزد خدا هیچ تبعیضی نیست. معلمین دروغین، انبیای کاذب این کار را میکنند، چون خودشون از قانون خدا اطاعت نکردند. معلمین دروغین در آن زمان به ایماندار میگفتن ای بابا، حالا که مسیحی شدی، حالا که برگزیده خدا محسوب میشی و خدا تو رو حفظ میکنه، حالا اگه بعضی چیزایی که انجام میدید و میدونید درست نیست، عیبی نداره، خدا شما رو خواهد بخشید، بیا این کار رو بکن، بیا قربانی بکن، بیا این کار رو بکن، خدا تو رو میبخشه، به هر حال خدا تو رو عادل گردانیده. به زبان دیگر شخص را تحریک میکرد که هم خدا را داشته باشه هم خدا را. ولی حضرت یهودا میگه که فریب نخورید. اگر خدا ایمانداران را به خاطر گناه تنبیه کرده، مسلماً امروز نیز شما را هم اگر مرتکب گناه شوید تنبیه خواهد کرد و نمیشه هم دنیا را داشته باشید و هم خدا را، ولو این که برگزیدگان حق باشید. اخطاری که حضرت یهودا میدهد موضوعات بسیار مهم دیگری را پیش می آورد، و از جمله این که آیا اگر خدا شخصی را به خاطر ایمان و ندامت از گناه بخشیده باشد، آیا ممکن است دوباره این شخص به جهنم بیفتد و از فیض خدا محروم بشه؟ آیا نجات و بخششی که خدا امروز به ما عطا می کند جاودانه است، و یا ممکن است شخص، یعنی شخصی که نجات یافته، بر اثر روی برگردانیدن از خدا دوباره اسیر گناه بشه و در نتیجه گرفتار ظلمت و اسیر اهریمن شده و نجات خود را از دست بدهد؟ حضرت یهودا با آوردن چند نمونه تاریخی به ما تعلیم می‌دهد که اگر شخص در ایمان به مسیح ثابت قدم بوده و از مسیح جدا نشود، ولو اون که مرتکب گناهان غیر عمدی شده باشد، اون محفوظه. برای همین است که در آیه اول مسیحیان را محفوظ شدگان خطاب می‌کند. می‌فرماید تا زمانی که شما در پناه مسیح هستید، کسی نمی‌تواند شما را از فیض خدا جدا سازد. اما اگر خودتون عمدن از پناه مسیح بیرون بیایید و وارد دنیای ظلمانی بشوید، خداوند شما را داوری و تنبیه خواهد کرد. او یادآور میشه که رئیس ملائکه یا ستاره صبح بر همه فرشتگان خدا حکومت می‌کرد، اما بر اثر غرور از حضور خدا محروم شد و اکنون به اسم شیطان و ابلیس مردم را فریب میده و خدا او را برای داوری جهنم مقرر کرده است. و یا خدا به همه قوم بنی اسرائیل که برده مصریان بودن رحم کرد، فریاد آنها را شنید و همه را از اسارت مصریان آزاد کرد و وعده داد که آنها را به سرزمین موعود هدایت میکنه، ولی در صحرای سینا بعضی از کسانی که فیض خدا شامل حالشون شده بود و از خداوند رحمت یافته بودند و خدا آنها را از دست مصریان نجات داده بود، وقتی که یاغی میشن و از اطاعت خدا سر باز میزنن، خداوند آنها را تنبیه و نابود میکنه. خدا آنها را از مصر آزاد نکرد تا در صحرای سینا بیارشون و آنها را بکشه. خیر، خدا آنها را آزاد کرد تا آنها را وارد سرزمین موعود کنه. ولی چون عمدن بر علیه خدا قیام کردن و از پوشش حفاظت خدا خود را بیرون آوردن، خدا هم آنها را تنبیه کرد و نه فقط وارد سرزمین موعود نشدن، بلکه جان خود را هم از دست دادن. به همین نفع اگر ایمانداران نیز از انبیای کذبه پیروی کنند و از معلمین قلابی که بدعتهای مختلفی می آورند تقلید کنند، باید بدانند که عاقبت پرشکویی که خدا براشون در نظر گرفته است را از دست می دهند و ظلمت و آتش جهنم را برای خود انتخاب می کنند. اختیاری که امروز خداوند به من و شما هم می ده تا مبادا فریب ظاهری مردم و پیشوایان را بخوریم و در نتیجه خود را از فیض خدا محروم کنیم. این اخطار از جانب خداوند، دوستان عزیز، و حضرت یهودا مأمور میشه که رسالهش را به این امر اختصاص بده تا من و شما آن حقیقت را بدانیم. حالا توجه خود را به دعای آخر این رساله مبذول می‌داریم و در نتیجه مطالعه این رساله را نیز به پایان می‌رسانیم. حضرت یهودا دعای فیض می‌کند. می‌گوید الان او را که قادر است شما را از هر لغزش محفوظ بدارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به فرحی عظیم قائم فرماید، یعنی خدای واحد و نجات دهنده ما را، جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد از الان تا عبدالعباد. آمین. این دعایه به دعای فیض مسماست که یهودا از خداوند میخواد ایمانداران را در فیض عظیم خود حفظ کند. اگر ما میخواهیم در عالم معنویت رشد کنیم و در ایمان لغزش نخوریم و سقوط نکنیم، باید تماما وجود و هستی خود را در فیض خدا قرار داده و تسلیم منجی جهان بشویم، زیرا او تنها کسی است که قادر است ما را از هر حمله اهریمنی حفظ کند. او از ما دعوت میکند که خود را در محبت منجی زنده خود نگاه بداریم، زیرا او قادر و تواناست که ما را حفظ کند. اگر حاضر باشیم، آن وقت او ما را حفظ می کند. او که از خدا بود، او که مکاشفه خدا بود و کلمه خدا بود، او که مظهر قادر مطلق و کلمات الله بود، او حامی ماست و خدای واحد، خدای بی نیاز، خدای بی شریک، خدای نادیده و سرمدی، با تمام شکوه و جلال و قدرت و تواناییش ما را به حضور خود خواهد پذیرفت و ما را در ملکوت سماوی خیش شریک می کند اگر در راه ایمان به مسیح امین و وفادار باشیم. دوستان عزیز، امروز این چنین منجی زنده و پرقدرت من و شما را دعوت به سوی خود می کند که بیایید بر عالم ظلمت و عالم مردگان غلبه کنیم، وجود خود را به مسیح زنده بسپاریم، او که بر عالم ظلمت و مردگان پیروز شد و بر آن مسلط است. و ما با این دعا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم که تمام جلال و بزرگی برازنده خدای یگانه است که به وسیله خداوند ما عیسی مسیح ما را نجات می دهد. شکوه و عظمت و تمام قدرت و اقتدار از ازل تا ابد از آن خداوندی است که عیسی مسیح را فرستاد و به وسیله او را شناخته ایم که قادر است شما را از خطر لغزش و سقوط حفظ کند. این خدا با شما باد اگر شما به طرف او بیایید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.